إنه خير الناصر النبي صلى الله على محمد وآله الطاهرين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با صحیحه ابن بدیع که مورد بحث و گفتگوی زیاد واقع شده بود، عرض کردیم که کثیری از فقها بالخصوص در متأخرین، عمدتاً از بعد از مرحوم صاحب ریاض به بعد، غالباً برخلاف گذشته قائل به این شدن که این صحیحه هم ناظر به وطن عرفی است. نهایت وطن عرفی، یک وطن عرفی اصلی داریم که انشاءالله در بحث بعد توضیح میدیم و یک وطن عرفی اتخاذی داریم. فالوطن العرفی على قسمین، وطن عرفی اصلی و وطن عرفی اتخاذی. ما قبل از آنی که اون چرا که در رواره صحیحه بخوایم عرض بکنیم با حول الله و قوته، این مقدمه را عرض بکنیم تا معنایی که و مطالبی که درباره صحیحه گفتیم شاید انشاءالله بهتر واقع می شود در جای خودش. وطن عرفی اصلی عبارت است از وطنی که مسقط الرأس شخص باشد. مقر شخص اونجاست، مسکن اصلی اوست، به اعتبار اینکه تابع والدینش است. مثلا میگم فلانی مشهدی است، یعنی اینجا مولدش است، والدینش اینجا بودند، مسکن خودش و والدینش اینجا هست. به هر حال وقتی میگن اهل کجاست، چون کسی نیست که بگیم اهل جایی نباشد، میگن اهل فلان شهر یا فلان روستا، حالا میخواد اونجا الان باشد یا نباشد. مسقط الرأس شخص و محل سکونت او و والدینش اگر جایی بود، اون میشد وطن عرفی اصلی. این به همین مقدار. جوری که وقتی اگر بعد از سالیان سال، اینجور مثال می اینا رو از می کنم تا خوب روشن می شود، فرد کن شخصی اهل قوچان بود، 20 سال 30 سال اصلا رفت از اون شهر، هجرت کرد و جایی دیگر رفت. وقتی آمد در قوچان، مردم قوچان طور می‌بینن غریب و بیگانه نمی‌داننش، یعنی آقا اینم هم شهری خودمانه، ولی که حالا 30 سالم اونجا نیست، مثل اینهایی که مثلا در نجف اشرف بودن، آبایشان در اونجا بودن، بعد به خاطر اینکه مثلا اصلشان ایرانی بود خب اینا رو برگردوندن ایران. اینا وقتی برمیگردن نجف، مردم نجف اونایی که اینا رو میشناسن نمیگن اینا مثلا نجفی نیستن، بازم میگن که اینها نجفی هست. دیگه لازم نیست 10 نسل قبلش هم شخص بخواد اونجا باشن. آبایی که میگیم یعنی پدر مادر و جدش دیگه، تا این حد عرف همین نگاه میکنه. ولی اگر ما بخوایم همینجور بگیم سلسله وار تا بالا، کسی نیست که همه یک جا باشن، مخصوصا سادات که دیگه عمدتاً مناطق مختلف و اماکن مختلف بودن. این وطن اصلی. در باب وطن اصلی این نکته رو دقت بکنید، اصلا ملاک این نیست که شخص اونجا ملکی داشته باشد، مسکنی داشته باشد، حتی اگر به قصد امروزی ها میگن کارتون خواب باشد، در خیابانها هم بخوابد ولی جا و پناه ندارد. بندگان خدایی هستن که جا و پناهی ندارد، یک شب اینجا توی این حسینه میخوابد، یک شب توی فلان مدرسه میخوابد، این طرف اون طرف همینجور هست. یا علیاذ بالله مثلا کل بر مردم باشد، نه مثلا محوایی دارد نیچ، ولی میدانن این بچه همینجاست، متولد همینجاست و همینجا بودی، میگن اهل کجای آقا، میگن وطنش کجای اینجایی. پس تا در وطن اصلی نه مسکن داشتن مدخلیت دارد، نه زندگی کردن در اونجا مدخلیت دارد، مادامی که اعراض نکرده. حالا بحث اعراض رو بعدا عرض میکنه. این میشه وطن اصلی. همین که مردم میگن این اهل همونجاست، متولد اونجاست، والدینش هم همونجا بودن، اونجا هم که میاد غریب نمیشمارن، نمیگن این غریب است و بی بر حال به بیگانه است که آمده است در اینجا. اینطور قسم دوم از وطن که اونم وطنون عرفیون ولیکن لیس به وطن الاصلی، بلکه وطن اتخاذی است. وطن اتخاذی این است که شخص حالا فرق نمی کنه، میخواد از وطن اصلیش اعراض کرده باشد، وطن اصل کرده باشد، یک وطن اتخاذی به اتفاق شخص میتونه داشته باشه، اینش دیگه بحث نداریم. اینکه اوطان متعدده اتخاذی آیا ممکن هست یا نه، در اون بحث است که باید این بحث ما انجام بدیم، اگه بخوایم بحث کاملا حدود ظهور جمع بشود، اینم ان شاء الله بحث میشه. خواهی میشه شخص چند تا وطن داشته باشد یا نه بیش از دو وطن نمیشود داشته باشد، که یک اصلی یکم اتخاذی. بعضی قائل به این است در اینکه چند وطن ادعی مخالف است، این نمیشود میگن چند تا وطن داشته باشد، ما کاری به او نداریم. در وطن اصلی اون بی که نقل کردیم برای این بود که آیا داشتن مسکن دخیل هست یا نیست، دخالتی نداره. وطن هیچ کس هم تو ذهنش نمیاد که کسی میگن آقا اهل فلان جا، لذا سوال دوم میکنه میگن آقا اهل کجایی، میگه ما آقا اصالتا مثلا اهل شمالی مثلا اینجور. بعد در سوال دوم میپرسن خب اونجا ملک و املاکی هم دارید یا ندارید، اگر بنا باشد در صدق وطن اصلی عرفی ملک و به هر حال زیعی دخالت داشته باشد، این سوال دوم دیگه جا ندارد دیگه، یعنی وقتی کسی اهل جایی هست حتما ملکی دارد، ولی این سوال نمی کنن. لذا سوال دوم همون عرف سوال می کنن خواه اونجا چیزی هم داریم، مستقلاتی هم داریم، از آبا اجداد چیزی هم مونده براتون یا نه، دقت کردیم. پس اینجا معلوم شد که در صدق وطن اصلی اصلا ملک داشتن دخالتی ندارد. وطن اتخاذی واحد که مسلم است به عرض بکنیم، به اون متعددش کار نداره که اون بحثی جداگانه داره. در وطن اتخاذی اصلا شرط نیست که اعراض از وطن اصلی کرده باشد، میخواد اعراض کرده باشد یا نکرده باشد. وطن اتخاذی جایی را که شخص به عنوان وطن خودش قرار بدهد. حالا در وطن اتخاذی آیا قصد بقای الالعبد و مادام العمر شرط باشد یا اینکه نه اقامه در او فی الجمله شرط باشد، یا اینکه اقامه به مقداری که وطن عرفی صدق بکند شرط باشد، این جای اختلاف است. بعضی گفتن وطن اتخاذی جایی که شخص قصد بکند، چون در اتخاذی سزا قصد لازمه، قصد بکند موندن در اونجا را مادام العمر، این می شود وطن اتخاذی. بعضی گفتن که نه تا 10 سال اسم بردن، بعضی گفتن بماند 20 سال. مثلا اینایی که خیلی به مورد اطلاع هست، فرض کن شخصی برای دوران تحصیل خودش 6 سال میره در یک شهر، میدانه میخواد بمانه. و اگر وطن باشد و احکامی دارد، اگر وطن صدق نکند احکام دیگری دارد، دقت داریم؟ بذار اگر وطن باشد به مجردی که وقتی اونجا برسد ولو 3 روز بخواد بماند، هم نمازش باید تمام بخواند، اگر ماه مبارک رمضان باشد روزش هم باید بگیرد، اگر نه نباشد باید قصد اقامه عشره حداقل داشته باشد تا نماز روزش تمام باشد، و الا حکم مسافر رو خواهد داشت. اینجوری است. اینا خیلی مبتلا به حرف هستا، اینا باید بحث بشه. این اختلافی است که باید در توضیح وطن اتخاذی ان شاء الله بعدا عرض میکنه جای خودش. ولی تن در وطن اتخاذی باز شرط نکرده اند همه کسانی که قبول دارن وطن اتخاذی را، که نسبت به یک مورد که همه قبول دارن به خلافی هم درش نیست، شرط نکردن ملک داشتن را. اینجا میتونه یه خانه کرایه‌ای هم داشته باشه، در این مدت که اونجا میخواد بمانه، مالک چیزی باشد یا نباشد. یک نکته که در فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم بود، اگر خاطر شریف باشد، ما در روایات که ملاحظه بکنیم عنوان وطن به عنوان موضوع حکم قرار نگرفته است. عنوان وطن در کجای اینها، مثلا یجب تمام علی المتوطن، اینطور آمده است، یا المتوتن و حکمه کذا مثلا، یا المتوتن و یتم یتم. این عنوان به عنوان موضوع و حکم نیست، بلکه حکمی که هست اینه که المسافر و یقصر. قبلا اگر خلاص خواهدیم خیلی بحث قبلها، نه الان مثلا شاید سی جلسه قبل این رو عرض کردیم، امر قصر و تمام دائر از مدار عنوان مسافر و غیر مسافر، نه عنوان متوطن و غیر متوطن. لذا ممکنه شخص همینقدر مسافر نبود یجب علیه تمام و این لم یکن متوطنن، ولی و این لم یستق فی حقیه انهو متوطنن فی مثلا قریت تضا. لذا للمسافری شروطون خاصه در صدق مسافر شرعن، که اگر عنوان مسافر شرعن صدق کرد قصر بر شخص واجبه، اگر عنوان مسافر صدق نکرد بر او چی آقا؟ تمام واجب است. حالا متوطن در اون جایی که یجب علیه تمام صادق باشد در حق او یا صادق نباشد. اینم یک نکته ایست که شما روایات رو ملاحظه بفرمایید. این چی مینه؟ مثلا در روایت دارد که منزلی داشته باشه، مثل همین روایت سعی ابن بزی که انشالله مفصل تر امروز وارد بحث میشین دارد، اما ندارد که در اون شهر مثلا متوطن باشد. عنوان وطن و متوطن بودن به عنوان موضوع حکم نیامده است. اینم یک نکته. حالا با توجه به این نکاتی که به عنوان مقدمه عرض کردیم، برمیگردیم در صحیحه مبارکه ابن بزی که عمده و تنها سند اگر سرما نمیخوری ناچون خیلی سردی ها نمیتونم باشه، تنها سند کسانی که قائل به وطن شرعی شده اند عرض کردیم چیست آقا؟ همین صحیحه ابن بزی. خب این صحیحه را برخی به عنوان مقید مطلقات وجوب قصر قرار دادن، وجوب تمام قرار دادن، که عرض کردیم این وجه شما قبول نکردیم، نمیشود، چون لسان اون روایات مطلقه همون جور که مرحوم آقا فرمودن آبی از تقیید هست و اساسا موضوع در اون روایات با موضوع در این روایت کاملا تفاوت دارد. لحاظا ما این رو بخوایم غیب برای اون موضوع قرار بدیم، این وصف قابل قبول ندانیم. باقی موند در این که ما بگوییم این روایت یا به لسان حکومت وارد بر اون روایات باشد که مالیس به وطنین را وطن قرار بدهد، و یا اینکه این روایت صحیحه عدل استیطان عرفی را بخواد بیان بفرماید که وطن اتخاذی باشد. مرعز بیانات مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه از مجموع فرمایششان از اول این بحث تا آخر، گرچه در جمع‌بندی اون چه که یعنی گمانم بر این است که یکی دو تا بحث شاید در اینجا اصلا بیان نشده باشد، دلا این بحث نتیجه گیری نشده بود، ولی از مجموع فرمایششان می توانیم استفاده کنیم که ایشان قبول ندارن که این به عنوان وطن شرعی باشد. اما که تصریح هم فرمودن تمایل به این دارن که وطن را وطن عرفی بدانن، و نتیجتا این صحیح عدل وطن عرفی اصلی که وطن اون اتخاذی در مقام بیان وطن اتخاذی خواهد بود. این اون چیزیست که تا اینجا ما در صحیحه می توانستیم از فرمایشی ایشان بیان کنیم. خب البته خوب دقت بفرمایید، مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و مشهوری که قائل به وطن شرعی در این روایت شدن، عمدتا در فقرات این صحیحه تصرف شد. از مجموع بیانات دارم عرض میکنم، تصرف اول در این بود که مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه صریحا فرموده بودن که اینجا یستوطنه باید به معنای استوطنه باشد، چون یستوطنه معنا ندارد. بعد برهانی هم شد این فرمایش، یا به طریقی که مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند و یا به بیان بهتری که مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی فرمودند، که البته جهتش هم این بود، از وجه که بهتریش هم این بود که دیروز عرض کردم که بحث این به اصطلاح یستوطنه به عنوان شرط در روایت نیامده است، تحت عنوان شرط و مشروط نیست، بلکه تحت عنوان صفت و موصوف هست. دقت کردین؟ تحت عنوان صفت و موصوف هست. خب لذا یستوطنه را فرمودن یا باید به صورت معنای حال معنا بکنیم، یا باید به معنای استقبالی معنا کنیم، این دو تا رو غیر معقول دانستن، یا باید متعین است به معنی ماضی باشن. کما اینکه شیخ انصاری رضوان الله تعالی عرض کردن صریحا میفرمان این بیان برهانی است که این دو بزرگوار فرمودند. قطع نظر از این در قالب بیانات دیگران هم که ما ملاحظه میکنیم، اینجا یستوطنه را اونایی که به عنوان وطن شرعی قرار دادن به معنای استوطنه قرار دادن. اینا را آقا بی جهت نیست عرض میکنم، اینا باید در ذهن باشه تا اون چه که انشاءالله میخوان عرض بکنیم واضح میشه انشاءالله. بعد آمدن به تبعیت سؤال که از استیطان شد، جوابی که دادن ان یکون له منزلون چی؟ یقیم فیه ستت اشهر، ان یکون له منزلون یقیم فیه ستت اشهر. این یقیمون هم فرمودن چون جواب از اون سوال هست و سوال را ما به معنای ماضی گرفتیم، الیسان درست است سوال از ماده است، ولی که به اعتبار یستوطنه این سوال پیش آمده، پس اگر یستوطنه به معنی استوطنه شد، استیطان هم باید به اعتبار گذشته باشد. حالا استیطان گذشته یعنی چی؟ جوابش ان یقیم له منزلون، ان یکون له منزلون یقیم فیه ستت اشهر. پس یقیم هم باید به معنی اقامه باشد. تا اینجا احسنتون، اینا خیلی واضح. خب اگر ما به عنوان وطن شرعی بدانیم که انهو مسلم است در نزد این دو بزرگوار و من تبعهما، این که باید ما تصرف خلاصه در یستوطنهو داشته باشیم، به معنی یستوطنهو بازی گیریم، با اینکه در مورد یقیمو اشکال کردند، هم مرحوم شیخ اشکال فرمودند، هم مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه اشکال فرمودند، مرحوم آقا هم بیمیل نبودن از اینکه نقل این اشکال کردن، که خودشان این اشکال را میپذیرن که ما یقیمو را اساسا چرا به معنای ماضی معنا بکنیم. در یستوطنه محذور داریم و چاره ای جز این نیست که به معنای ماضی معنا بکنیم، ولی یقیمو را لازم نیست به این معنا معنا بکنیم. بعد به تبع بحث شده است اون نکته ای را که از مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن که کل سنه که عرضت آقا نوعا اشکال کرده بودن که کسانی که به مرحوم صدوق این نسبت رو داده این درست نیست، ایشان ابدا در عبارتشان تعبیر کل سنه نیاوردن. بنده توجیهن نسبت به فرمایشون بزرگان عرض کردم که اونا با توجه به کلمه یقیمو و فعل مضارع بودن از این جهت تجدد که تصریح هم به این بعضی از بزرگان کردن که روی بر اساس همین فعل مضارع بودن که تجدد استمراری دارد ظهور در کل سنه هست. حالا معنایی که الان می شود این معنا بر اساس قبول وطن شرعی است اولا، و عدم تصرف در ظاهر هیچ یک از این افعال موجوده در این روایت است. یعنی هم یستوطنه رو به معنی استوطنه لازم نیست بگیریم خلاف مرحوم شیخ، یعنی ببینید مبناءً میخوایم مبنای مرحوم شیخ قبول کنیم که صحیحه دلالت دارد بر وطن شرعی، اما مانند مرحوم شیخ یستوطنه رو به معنی استوطنه معنا نمی کنیم و مبتلا به اون اشکالی هم که مرحوم ها شیخ و بزرگان نقل کردن ان شاء الله نمیشیم. حالا اولا دقت کنین و ثانیا یقیم و گرچه ظهور در تجدد و استمرار دارد که بر اساس اون بعضی ها عنوان فی کل سنه را آورده اند، ولی با این معنایی که خواهد شد به قرینه‌ای که در اینجا داریم و نظائری هم برای این هست در روایات، با وجود نظائری هم برای این در روایات، اینجا تجدد درش نیست. حالا یکی یکی باید ما وارد بشیم. این بیان متوقف است بر اون مقدمه‌ای که عرض کردم که اون رو اگر دقت بکنین اینجا جای این بحث است. از نظر عرف چی عرض کردم؟ در وطن عرفی به کلا قسمه‌ای داشتن مسکن و منزل و معوا شرط است در صدق اون شرط نبود دیگه. شما که الان دلو همه من اهل عرف این دیگه وقتی میگن آقا فلانی هست اهل اینجاست میگه سالیان سال بنده خدا مستأجر است یا حتی مستأجر هم نیست در یه خانه مثلا رایگان نشسته است ولی بهش میگن اهل اونجاست. بعض از فقرا که جا و پناهی هم ندارن میگن اهل فلانجاست اما جایی هم ندارن. سابق بر این بود دیگه دی بندگان خدا در مشاهد مشرفه جوری بود که شب و روز همونجا اصلا زندگی میکردن، همونجا بودن، لقمه نانی و بره ضرورات بیرون میرفتن همونجا بودن شب و روز. خب اینا اهل همونجا محسوب میشوند، کسی نمیگن اینا دیگه غریبن، همه میشناسنشان. دقت دارید؟ بدون اینکه اینا جای ملکی داشته باشن، مکانی داشته باشن، مسکن معوحت اجاره‌ای هم ندارن. این مسلمه، درست؟ حالا روایت صدرش چی بود؟ با عنوان سوال الرجلو یقصر فی ضیعته. امام علیه السلام در جواب چی فرمودن؟ لا بأس ما لم ینو مقام عشرت ایام. خب تا اینجا سوالی شد جواب را جناب محمد بن بزی از حضرت گرفتن، مطلب تمام. بعد حضرت عبارتی فرمودن الا ان یکون له منزلون یقیم و فیه ستت اشهر. این استثنایی که امام علیه السلام کردن موجب استعجاب اون شد. چرا؟ چون امام علیه السلام ترتیب سوال رو ببینید، کسی که ضیعه ای که دارد آی باقری حواست دارد با بنده یا نه گرم خواب آور شده، کسی که ضیعه ای دارد در اون ضیعه نمازش رو باید قصر کند یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن لا بحثه. لا بحثه در مقامی نیست یعنی جائز است میتونی تمام بکنی، یعنی تعین دارد قصر، متعین است. خب متعین است قبلا راجب لا بحثه عرض کردیم دیگه، این جمله دیگه لازم نیست. خب متعین است برو قصر. بعد امام فرمودن الا مالم ینده، مالم مقید کردن، مالم ینده مقام عشرت ایام، تا وقتی قیام عشرت ایام رو قصد نکرده از قصد میخوند، متعین است رو قصد. تو اینجا روشن؟ این حکم که الرجلو یقصر فی ضیعته مالم ینده مقام عشرت ایام الا، الا یعنی چی؟ یعنی در این حال این که در ضیعه هست و اقامه عشرت ایام را قصد نکرده است، معذاله یتم که ان یکون له منزل یقیم فیه ستت اشهر. چرا این استثناء که آمد تعجب جناب ابن بزی و هر شنونده ای را برمی انگیزاند. حالا این استهجا این طریقی که الان دارم از اون غیر از اون طرقی بود که قبلا عرض کردیم، چرا تعجب رو برمی انگیزاند؟ برای خاطر این که در اینجا این عبارت اخرای این اگر باشد که مراد وطن شرع عرفی باشد، اصلی منظور نمیخواد داشته باشد، وطن عرفی اتخاذی باشد بازم منزل لازم ندارد. این تعجب کرده نبذی چجوری که امام چی میخواد بفرماید که الا ان یکون له منزل یقیم فیه ستت اشهر، اونم منزل ملک باشد به حسب ظاهر له. مگه در وطن اصلی عرفی یا وطن عرفی اتخاذی ملک داشتن شرط بود؟ توضیح دادیم در مقدمه که هیچ کدوم مشروط به داشتن ملک نیست از نظر عرف. این بود که فهمید جناب ابن رازی که یک معنی جای تعجب هم هست، لذا از حضرت سوال کرد که مل استیفان، مگه در صدق وطن اگه وطن عرفی باشد چه اصلی چه اتخاذی ملک لازم نیست باشه، منزل لازم نیست داشته باشد، بعد منزل تازه ملکش باشد، کما اینکه اقامه ستت اشهر هم اصلا شرط نیست. کسی اگر وطن عرفی اصلی باشد که قطعا درش دیگه شرط نیست اقامه، عرض کردن سالیان سالی اصلا بعد به تولد رفتن جای دیگه بحث اعراض هم نیست دار. این برگشته وقتی میگه بله آقا این موقع هم تولد چشمه ها بود رفتن، ولی بازم وطنش دیگه وطن اصلی محسوب میشود، رفتن آقا شهر دیگری سالیان سال بعد 50 سال بر میگرده، بعد میگن آقا وطنش، خودش هم وقت سوال کنن اهل کجایی میگم اونجا. دقت کردین؟ خب در اینجا ملک لازم نیست باشه. چطور امام میفرمودن ملک داشته باشد بعد اقامه ستت اشهر باشد؟ این بود که جای تعجب شد. این رئیس هر شنونده هم تعجب میکنن. لذا سوال کرده الا ابن بدی کسی که از واضحات بپرسد. حالا بعضی از بزرگان فرمودن این قبیل از سوال از واضحات از بالاتر از ابن بدی هم بوده مثل زراره. این یک کلام غیر ظاهر هست. برای خود این ظاهر سوال این است که این سوال جا داشته هست. و اونها هم اینجور نبود که اهل دقت نباشند. و اینکه ما حمله بر این مصابین که اهل مصابه بودن و دقت نشند علیاذ بالله برای اساس بی دقتی، بله معصوم نبودن ولی اینجور هم نبودن که آدمای دقیقی نباشند. لذا ما تا جایی که میتونیم باید حمله بر معنای به هر حال ظاهر بودن استعجابشان نبخواد و سؤالشان نبخاطر علیاذ بالله بی دقتی و بزرگان بوده. خیر جای سوال هم هست به همین طریقی که عرض کردیم. وقتی در وطن عرفی چه اصلی چه اتخاذی ملک داشتن مدخلیتی ندارد. خب اگر امام علیه السلام در این فقره میفرماید منزلی ما ملک او باشد که شش ماه مونم بماند، مثلا با این اقامه ستت اشهر بیشتر باز منزل داشتن و شش ماه ماندن و ملک بودن منزل، اینا جای سواله. لذا سوال میکنه مل استیطان، مراد شما میفهمد از اینجا که یک معنای آخری را امام علیه السلام میخوان بیان بفرماید غیر از اونی که در اذهان ما هست، که در این معنای آخر این قیودات لازمه. دقت کردیم؟ خب ان یکون له منزل یکون فی ستن. از اینجا بعد امام علیه السلام من استیطان که سوال کرد، امام فرمودن چی آقا؟ ان یکون له منزل یقیم فیه ستة اشهر. این استیطان اینجا این معنا مراده. خب ما از این می‌فهمیم که این در حقیقت دارد بیان موضوع آخری می‌فرماید امام علیه السلام و موضوع دیگری را غیر از اون چیزی که در ذهنش بوده است بیان می‌فرمایند. و لیس هذا الا وطن شرعی. حالا تا اینجا این دقت رو داشته باشیم. ما یستوطنهو را لازم نیست من استوطنهو معنا بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه این سوال از رجلی شده است که در ضیعش می‌رود. این که این رجل در اون ضیع اقامه نداشته از ستت اشهر مفروغ عنه بوده. دقت کردین؟ بذار داره سوال می‌کند ضیعه شخص دارد در ضیعش یقصر ام لا؟ پس هنوز این اقامه ستت اشهر در او نداشته. مفروض بحث و مفروض سوال در حقیقت اینه. چون چنین است پس لازم نیست ما به استوطنهو معنا بکنیم. به عنوان قضیه حقیقی امام علیه السلام بیان فرمودند که اگر کسی ضیعه ای داشته باشد، در اون ضیعه منزلی داشته باشد که یستوطنو در اون منزل ستت اشهر، این شخص محکوم است به این که باید نمازش تمام بخواند. متا دخل حالا اون خصوصیات بعدیش عرض می‌کنم. تا اینجاش. پس اینکه یستوطنه رو با این جور معنا کردن به عنوان اینکه به اصطلاح استوطنهو باید باشد، این لازم نیست. چرا؟ چون اگر ما اقامه او در اون ذی استت اشهر را مسلم بدانیم، خب اینجا یستوطنهو رو چاره ای نداریم جز اینکه به معنی استوطنهو معنا بکنیم. در واقع مسلم بوده دیگه، یعنی ذیعه ای بوده است که استوطنه در اون ذیعه. اینجوری شاهد هم بر این داریم. روایت دیگری هست در اون روایت به خاطر اینکه این شرط درش تحقق پیدا کرده است، امام به صیغه ماضی بیان فرمودن در اونجا. حالا میاریم اون روایت را. یستوطنهو از این جهت لازم نیست که به عنوان بیان قضیه حقیقیه می شود. لحاظا این چنین است. در جای دیگر حالا در همین روایت دارد که فعضا کان کزالک یوت مفیها متا دخلها. خب ببینید اینجا فرض بریم، یعنی بعد از آنی که یوگی مفی ستت اشهر، فعضا کان کزالک، ببینید سیغه ماضی آوردن امام علیه السلام اذا کان کزالک. پس از این اذا کان کزالک ما میتونیم بفهمیم که در مورد اول سوال که سوال کرد ار رجل یقصر فی ضیعته، اون رجلی بوده است که نسبت به اقامه ستت اشهر هنوز محقق در حقش نشده بود. لذا امام بیان حکم کلی مضافاً بر این که اگر بنا باشد در مورد خصوص سوال باشد که بیان اینکه باشد، امام علیه السلام جواب رو لازم نیست حتما به صورت جزئی بیان بکند برای همون مورد. بلکه امام علیه السلام شأن او بیان حکم کلی که هم قابل انطباق باشد در این مورد، هم قابل انطباق باشد در سایر موارد. لذا به عنوان قضیه حقیقی امام علیه السلام بیان فرمودند که هرگاه چنین شد که رجلی در ضیعه اش اقامه 6 اشهر در حق او محقق شد، باشد که اینکه ملکش هم باشد، این چنین شخصی هرگاه وارد شد مادام العمر در اونجا، حالا فرزند بگیم مادام العمر در اونجا وارد شد، نماز باید تمام بکنه تا وقتی اون ضیعه رو نفروخته باشد و باشد. دقت فرمودین؟ پس سر این که مضارع بیان فرمودن و نیازی هم به این که مثل مرحوم شیخ انصاری تغییر بدیم یستوغنه رو به استوتنه نداریم، اگر ما مفروض سوالمون را اینجوری قضیه که ظاهرا حلیله که سوال میکنه به سر به صرف اینکه شخص ضیعه دارد یا قصر یا ضیعه، یعنی با ضیعه داشتن میشه باید بگیم وطن اتخاذیش بشود، تو ذهنش این بود. امام علیه السلام میفهمد که نه، این باید تمام باشد. امام علیه السلام میفهمد نه، باید قصر باشد، الا ان یقصد مثلا اقامه 10 روز، مگر اینکه ضیعه ای باشد که یقیم و فیه 6 اشهر یستوطنه، ضیعه ای که یستوطنه، بعد توضیح و سؤال و جواب از استیطان. سؤال هم بنابراین از ماده وطن هست نه از هیئت، چون اتخاذ از خود یستوطنه فهمیده می شود. باب استفعال دیگه واضح است که اتخاذ درش هست، این دیگه نیازی نیست به سؤال کردن و جواب دادن امام علیه السلام. لذا سؤال هم از این سؤال از ماده وطن هست. حالا بریم آتا بریم آتا بریم، اینا بحثای هنوز هست که از کجا باید حساب بکنیم چی جوری هست. خب این از واضحات هست که احدی هم تردید نمی کند که اقامه 6 اشهر بعدیه منات اتمام فعلی باشد، همون جوری که هم مرحوم عاشق فرمودن معقول نیست، مرحوم آقا فرمودن، دیگران آقا فرمودن، شیخ انصاری رضوان الله علیه هم فرمودن، که لذا ما نمیتونیم به عنوان شرط متأخر قرار بدیم، این رو همه میفهمن. پس بنابراین این یک نکته مسلم. و اما درباره استمرار اینجا همین تکلیف رو روشن بکنیم بعد فقرات بعدی، درباره استمرار که استمرار در اینجا چجوری میشود. استمرار ظاهر فعل مضارع این است که استمرار باید داشته باشد، چون فعل مضارع برای تجدد است. لذا یسبح له ما فی السماوات و من فی الارض، یعنی دائما این تسبیح از موجودات نسبت به هر سواره تعالی هست، نه اینکه یک بار مجدد همین جور هست. ولی در اینجا ما قرینه ای داریم که نظیر نظائری این داریم که تجدد در اونجا لازم نیست. ما این جور عبارات در هم روایت هست هم در آیه. در روایت هست که مضمونش عرض میکنم. شخصی میگه که ما مسنیم، دختر بچه ای را آوردیم در منزل، حالا یا تنها نباشن اینها، مورد سوالیم، دختر بچه در منزل، شخص سوال میکنه از امام علیه السلام، من میام میرم به هر حال گاهی از اوقات او تکلیف دارم، من که تکلیف دارم دیگه، گاهی از اوقات چشمم میفتد به موی او، به دست او، پای او، چه بکنم؟ امام علیه السلام میفرمایند نسبت به او عقد اجرا بکن، نسبت به مادر او اگر خلیه باشد، یا نسبت به خود او، در واقع نسبت به خود او عقد، الا ان یجدد العقد. خب این که الا ان یعقده ها عقد، این عقد یعنی دائما یا هم یک عقد کفایت میکنند واضح یک عقد. یا در این آیه شریفه که درباره مطلقه ثلاثه است، دارد که این طلقه ها یعنی مرحله سوم، فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره، این زن با یک فرد دیگری ازدواج بکنه، یعنی محلل بشه شخصی. حالا بعد دارد که این طلقه ها فلا جناح علیه ما یه تراجع ها، حالا حتی تنکیح زوجن غیره، این استمرار درش لازم است، دیگه نوبت به بندگان خدا اول نمیرسد، حتی تنکیح زوجن غیره تجدد درش لازم است، یک مرتبه که تنکیح زوجن غیره کفایت میکنه، بلا دیگه الالعبد اون باید به نکاح غیر در بیاد. همون گونه که در اینجا تنکه با اینکه مضارع است تجدد استمرار درش نیست، یا در مسئله اون مورد روایت عقد بود که عقدی برش واقعی تجدد در حال استمرار درش لازم نیست، در ما نحن فی هم ان یقیم فی ستت اشهر از این قبیله، یک اقامه ستت اشهر کفایت میکند برای این حکم به تمام، لازم نیست که هی دائما تکرار بشود این ستت اشهر، خلافا لما فهمه بعضی از فقها که عرضم کردیم که اونا گفتن باید هر سال در اون شش ماه بماند، که البته با این معنا حمل کردن این را بر وطن اتخاذی عرفی و شرط وطن اتخاذی عرفی رو این قرار دادن که اونم در جای خودش بحث میکنه در وطن اتخاذی که آیا واحد است یا متعدد است، شرطش آیا این هست که مرتب در سال شش ماه حتما بماند، که اینم ضرورتی ندارد که عرض میکنه. یکی از شواهد بر این مطلب که با صیغه مضارع در اینجا که یستوطنه لازم نیست به معنای ماضی باشد، چون مفروغ این مطلب، این مطلب مسلم است که در این مورد این سائل کسی نبوده است که ساکن در اونجا بوده است، شاهدش روایتی است که علی ابن یقین روایت خواندیم از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، سوال میکند ان دار تکون للرجل بمصر و الزیعه فیمر بها، این چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام اینجا ببینید چیزی میفرمانه، امکان مما، چون ببینید سوال اینه که رجل در مصر بوده و زیعه هم دارد، امکان مما قد سکنه در این مرور اتم فیه الصلاه و امکان مما لم یسکنه به صورت ماضی فلیغسر، خب حکم به تمام را بر اذا سکنه معلق کردن که سکنه و عرضن عرضن، اگه قبلا ساکن بوده است ولی که الان اعراض کرده باشد اون دارم هنوز هست اتم مفی. نهایت این روایت از این نظر که سکونت درش هست مطلق است، سکونت شش ماه نشده مطلق آورده است، اما امکان مماقع سکنه و اما چه مقدار در این روایت ندارد، در این روایت علیم نیختید، یا مثلا اون مسکن ملکش باشد باز اینم ندارد، ولی هر دو به واسطه صحیح ابن بزی می شود چی؟ مقید بشود. پس بنابراین تا اینجا ما می توانیم بگیم این روایت با وجود این قیود ثلاثه که اولا اقامه داشته باشد در او ست اشهر باشد و ثالثا ملک او باشد نه اینکه اجاره ای باشد، با این شروط ثلاثه اونجایی را که شخص زیعه دارد و در اون زیعه ملک دارد هرگاه در زیعه آمد نماز رو تمام می‌خواند، دیگه لازم نیست در منزلم باشد ها، مادامی که اون منزل باقی است که ملکش هست باقی، این شخص در تمام عمر هر وقت بیاد میتونه نمازش را تمام بخواند. حالا بر اساس این که ما وطن شرعی را قبول کردیم با این توضیح که دادیم، نکاتی در اینجا لازم است در توضیح بیشتر که حالا چقدر لازم است، چون بعضی ها در اینجا آمدن گفتن مثلا چرا شش ماه، که اگر اینجوری باشد بر اساس ستت اشهر، اونایی که وطن اتخاذی از این روایت فهمیدن میگن شخصی که بیشتر از دو تا وطن نمیتونه داشته باشد، دو تا وطن اتخاذی، یک وطن اصلی که در اون موندن شرط نیست، دو جا هر جا شش ماه بیشتر که نمیتونه انسان در سال بماند، که چون دیگه سال بیشتر از 12 ماه که نیست، پس هر جا هم که بخواد وطن بشود، وطن اتخاذی اگه فهمیدن، شش ماه میشه دو تا وطن اتخاذی، دیگه بیشتر امکان ندارد. ولی که ظاهرا این وجهی ندارد که عرض خواهیم کرد میشه یک شخص اصلا چهار تا وطن اتخاذی هم داشته باشد، که در هر فصلی در یک جایی زندگی بکند، اگه مثلا چهار تا عیال دارد در هر یک از این بلاد اربعه سه ماه بماند، مثلا هر چهار تاش میشود چی؟ وطن عرفی اتخاذی. تتمه بحث انشاءالله در جلسه بعد. الله الله.